دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری بحث تحریم و شرکت در انتخابات وجود داشته. بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقبگرد به گذشته رأی میدهند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته با حضور سه مهمان به این مسئله پرداختم. محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. با این توضیح که نسخه کامل این میزگرد را می توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. آقای سازگارا، شما فکر میکنید که اصولا باید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کرد یا خیر؟
شرکت در انتخابات البته یک کار دموکراتیکی و همه جای دنیا هم کار خوبی است، ولی اینی که مردم رو دعوت بکنیم به اینی که بیان در یک انتخاباتی شرکت بکنن، به نظر من مثل انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر کس که بخواد این کار رو بکنه دست کم باید سه تا سوال رو برای مردم توضیح بده. سوال اول این است که کاندیدای مورد قبول مردم آیا حضور داره یا نه، یعنی این مکانیزم شورای نگهبان و نظارت استصوابی که خیلی راحت میاد قلقم میکنه و سلیقه این 6 آدم رو میچینه میگه بفرمایید برید به اینا رأی بدین، طبیعتاً خیلی از مردم از جمله خود بنده کاندیدایی که مد نظرم فکر میکنم حداقل‌های لازم رو باید داشته باشه بین اونها پیدا نمیکنه. نکته دوم این است که به خصوص افراد فرهیخته و پیشتاز جامعه دست کم باید برای مردم اگر هم دعوت میکنن به انتخابات توضیح بدن که این انتخابات در ایران انتخابات آزاد و با معیارهای انتخابات آزاد فرسنگ ها فاصله داره. و نکته سوم این است که مثل روز روشنه الان احتیاج خیلی به هوش بالایی نداره پیش بینیش. حضرات در انتخابات تقلب میکنن، از سال 84 به خصوص تکنیک ساده یاد گرفتن، میرن توی اتاق تجمیع آرا وزارت کشور میشینن اونجا عدد میسازن و اوجشان سال 88. بنابراین باید هر کسی که مردم میخواد دعوت کنه روشن بگوید اگر تقلب شد میخواد چیکار بکنه.
آقای سازگارا، شما اشاره کردید به نظارت استصوابی و شورای نگهبان. خب الان در شرایط کنونی که در ایران نظارت استصوابی وجود داره، شورای نگهبان کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه و یک سری کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، الان چطور؟ الان هم شما همین شرایط رو دارید و فکر میکنید که باید تحریم کرد؟
من تحریمی نکرده. ببینید، من روی سخنم با کسایی که مردم رو دعوت میکنن برن رأی بدن دارم عرض میکنم سه تا چیز رو باید روشن کنن. خود کاندیداها آقای روحانی فرض کنید بعد ازش توقع داشت همین الان در مبارزات انتخاباتی بگه که اگر تقلب شد بخواد چیکار بکنه، چجوری میخواد دفاع بکنه از رأی مردم که رفتن رأی دادن. این به نظر من نکته اساسی. اول اگر از شخص خود منم بپرسید، من البته در موقعیت نیستم مردم رو دعوت کنم یا دعوت نکنم، به خصوص وقتی خارج از ایران نشسته، این تشخیص مردمه، ولی به لحاظ شخص خودم هم در این انتخابات رأی نمیدم برای اینکه آقای روحانی رو که بقیه که هیچی به درد چیزی نمیخورن، آقای روحانی رو هم صالح نمیدونم که رأی خودم رو بهشون بدم، به خصوص با بودن آدمی مثل پور محمدی در کابینه ایشون و عمل کردش و اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده و اتفاقی هم با انتخاب بعدی از بدتر رویها در کشور نمیخته و روند سقوط و فروپاشی کشور رو نتونسته جلوگیری بکنه. در حالی که شخصا میگم در قبال رأی که آدم میده مسئوله و بعد بتواند پاسخگو باشه.
خیلی ممنون آقای سازگار. آقای ملکی، میخوام همین سوال رو هم از شما بپرسم. شما معتقدید که باید در انتخابات پیش رو شرکت کرد یا طرفدار تحریم هستید؟
اگر بحث شرکت در فضای انتخابات باشه، من کاملا موافقم که در هر فضای و فرصت سیاسی که در یک کشور به وجود میاد، اگر کسانی مسئله تغییر، مسئله تاثیرگذاری و مسئله طرح مطالبات براشون مهم هست، باید در اون فضا شرکت کنند. اما اگر منظورتون این هستش که باید رأی داد یا رأی نداد، اون بحث دیگه‌ایه که میشه به اون پرداخت. من در مورد اون صحبت میکنم.
ببخشید، منظورتون از شرکت یعنی فعالیت برای کاندیدای خاصی یا یعنی دقیقاً میشه یک مقداری روشن کرد؟
دقیقاً همین دیگه. میخوام بگم این دوتا رو میشه تفکیک کرد. این در مورد استفاده از فضای انتخابات این هست که فرضاً یک بخشی از گروه‌ها و شبه جنبش‌ها در داخل جامعه میان از فضای انتخابات، چه بالاخره حالا 6 تا 7 تا 10 تا کاندیداهایی که در درون نظام شورای نگهبان تایید کرده و با هر سیستمی که در سر وجود داره و شروع می‌کنن به شعارهایی دادن، در اون دوران اینها میان مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنن. مثلا زنان میان مطالبات زنان رو مطرح می‌کنن، دانشجویان میان مطالباتشون رو مطرح می‌کنن، گروه‌های دیگر مدنی اجتماعی اینها رو مطرح می‌کنن و به نوعی مجبورن اولا که فضای اجتماعی رو آشنا می‌کنن با اون مطالبات، دوم که سوال می‌کنن و مجبور می‌کنن که کاندیداها رو که پاسخگو بشن یا حداقل ادعاهایی رو مطرح بکنن، هرچند که ممکنه ادعاها بعداً هم بهش پرداخته نشه، ولی حداقلش اینه که در فضای عمومی این مسائل رو مطرح می‌کنن تا بعداً بتونن به اونها استناد کنن که فلان کاندیداها همچین قولی رو داده و عمل نکرده که در دوره بعدی یا در دوره‌های بعدی بشه در اصل اون کاندیدای جناحش رو مورد سوال قرار داد. این میشه شرکت در فضای انتخابات. شما می‌تونید اصلاً رأی هم ندید، اما در دوران انتخابات بیاید فرضاً روی بحث انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی یا مسئله نمی‌دونم پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، اینها به مطالبه مطرح بکنید از آقای روحانی، از آقای قالیباف، از آقای خاتمی، از هر کسی هستش اینا رو بپرسید. این شرکت کردن در فضای انتخاباتی که خب در هر صورت من با این موافقم، تا فکر می‌کنم حتی بسیاری از دوستانی هم که طرفدار تحریم هستن با این مخالف نیستن. اما مثلا اینجاست که بحث رأی دادن یا رأی ندادن هستش در نهایت با فضایی که وجود داره. من این رو می‌خوام بگم که اگه کسانی می‌خوان رأی بدن یا رأی ندن، یک چیز باید مشخص باشه که وقتی رأی می‌خوایم بدیم، مثلا در فضای همین فعلی صحبت می‌کنم که آقای روحانی دوره اولش رو گذرونده، دوره دومش رو می‌خواد کاندید بشه، اینکه برای چی رأی می‌دیم مهم هست. دروغ نباید گفت. مسئله‌ای که هست اینه که بسیاری از کسانی که دعوت می‌کنن به شرکت کردن در انتخابات و استدلال می‌کنن که در اصل می‌خوایم شرایط بهتر بشه، بالاخره بین بد و بدتر، بد بهتر هستش، آقای روحانی بهتر از رقیبشون هست، اونها یک بخشی هستش که ممکنه راست بگن و بگن که آقا ما می‌خوایم وضعیت موجود، همون چیزی که در این 4 سال آقای روحانی بوده، رو استمرار بدیم. این حرف غلطی نیست. یعنی اینکه اگر کسانی موافق هستن که استمرار بدن وضع موجود رو، به نوعی یک جریانی هم هستن که به نظر من اصلا استمرار طلبی در ایران داره یک جریان خیلی محکمی میشه، خب بله، آقای روحانی اگر کسی فهم کنه خوب بوده یا بد بوده، هر چی بوده، استمرار وضع موجود میتونه باشه. اما اگه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی‌های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، با آقای روحانی رأی بدید، این دروغ هست. ببینید امکان داره در جمهوری اسلامی رأی دادن، مثلا در سال‌های اخیر، حالا در دوره خاتمی انتظاراتی بوده شو اینها که حالا اون هم رسیدیم نرسیدیم بحث جدایی هست، اما این که بیاد با این شعارها مردم رو دعوت بکنه بگیم رأی بدیم، دروغ هست. اگر کسانی واقعا برای حقوق بشر، برای آزادی اجتماعی اینها میخوان برن، خب رأی ندادنشون موجه‌تر هست، چون اینها بهش با این وضعیت نمیرسن. اما اگر فکر میکنن در اصل استمرار وضع موجود مهم هستش، خب میتونن رأی بدن. من خودم به عنوان شخصی نگاه همین هستش که در انتخابات به عنوان یک چیزی که در علم سیاست مشخص است، در هر انتخاباتی شما میاید رأی میدید و با اون رأی خودتون اون کسی که بهش رأی دادید یا اون جناح و حزبی که بهش رأی دادید رو باید پاسخگو کنید. به همین دلیل اگر ببینید که در دوره بعدی اون کارهایی رو که خواسته نکرده، در دوره بعد یا به اون رأی نمیدید یا به رقیبش رأی میدید. این اصلا اصل انتخابات است. بنده معتقد هستم که در همین انتخابات، در همین ساختار میتوان به یک شکلی همین آقای روحانی رو که گزینه بد هستش فرضاً در برابر گزینه‌های دیگر، طبق چیز عمومی که فکر می‌کنن، باید ایشون رو پاسخگو کرد. یعنی اگر هم قراره کسانی بیان رأی بدن، باید بیان نشون بدن که آقا ما شما چک سفید نمیدیم. چیزی که سال‌هاست اصلاح طلبی به نوعی داره از مردم میگیره، از مردمی که طرفدار مثلا آقای روحانی شاید بخشی از اصلاح طلبان نیستن، که شما اگر به ما رأی ندید، رفتید به رقیب رأی دادید و به نوعی باید به ما رأی بدید. من میگم نه، در دور اول انتخابات اگر من بخوام رأی بدم، به عنوان کسی که اعتقاد به تحول خواهی دارم، هیچ کدوم این کاندیداها رو صالح نمیدونم، انتخابات غیر آزاد رو قبول ندارم، در دور اول انتخابات اگر رأی بخوام بدم، رأی باطله میدم، رأی به کاندیدایی میدم که در یک انتخابات آزادم بهش رأی میدم. و به چه دلیل این کارو میکنم؟ حالا میشه بهش بحث کرد که آقای روحانی باید بدونه که اگر رأی میخواد باید بیاد مطالبات رو پاسخ بده، و اگر مطالبات رو پاسخ نمیده، در مورد اونها صحبت نمیکنه، نمیگه چرا نتونسته به یه سری مسائلی که قول داده برسه، رأی هم بهش نمیدم. ما در دور اول انتخابات این رأی باعث میشه که اولا که من یک نوع مشارکتی داشته باشم به صورت اعتراضی، حتی این میشه به شکل یک جنبشی در بیاد. شما اگر تصور کنید که فرضاً 20% 30% مردم رأی باطل بدن، اصلا معنای انتخابات رو میتونه یک رفراندوم تبدیل کنه، که حالا بحث دیگری است، احتمالاً بحث مسئله سلامت انتخابات و اینها مطرح مطرح میشه، اما منظور این هست که در هر صورت در دور اول انتخاباتی که دو مرحله ای هست، در تمامی جاهایی که دو مرحله ای هست انتخابات در دنیا، هیچ وقت در دور اول آدم مجبور نیست اون کاندیدایی که مطلوبش نیست رأی بده.
یعنی فلسفه انتخابات به دور دوم نرسی چی؟ یعنی اگه همون یک مرحله ای باشه چطور؟
خب دقیقاً نکته همینه دیگه. اتفاقا نکته همین هستش که اگر شما در دور اول انتخابات رأی بدهید، یعنی رأی باطل بدهید، احتمال بسیار بالای انتخابات رو به صورتی دو مرحله ای خواهید کرد، به خاطر اینکه هر چقدر تعداد آرای باطل بیشتر بشه، در اصل مخرج کسر میاد بالا و تعداد مشارکت بالاتر میاد و به نوعی اون کسی رو که ممکنه ببازه در دور اول رو کمک بکنه که به دور دوم بره.
یعنی معتقدین که اگر که رأی داده نشه، یه تعدادی از آدما رأی ندن، ممکن نیست که به نفع رقیب مثلا آقای روحانی پیش بره انتخابات؟
خب برعکسش هم هست دیگه. اتفاقا نکته همینه که ممکنه اگر انتخابات دو قطبی باشه، ممکنه یه عده زیادی رأی ندهند و اونهایی که رأی نمیدهند غالبا کسانی هستن که اگر بخوان رأی بدن به آقای روحانی رأی میدن، چون در اصل اونها تحول خواه هستن یا انحلال طلب هستن. اگر قرار باشه بین رئیسی و روحانی فرضاً در نهایت انتخاب کنن، آقای روحانی است. اگر اونها رأی ندهند ممکنه موجب شکست آقای روحانی بشن، اما اگر اونها رأی بدهند دغدغش ممکنه باعث بشن که روحانی به دور دوم بره و در دور دوم که جای جهانزنیه که آقای روحانی حاضر هستش مطالبات این ادعا رو به رسمیت بشناسه، حاضر اینها رو به قول معروف قبول بکنه، حاضر این بحث رو مطرح بکنه و بعد اونها تصمیم میگیرن که آیا در دور دوم حاضرن بهش رأی بدن یا نه. یعنی این یک نوع مواجهه متفاوت از رأی دادن، رأی ندادن کلاسیکه، یعنی یا تحریم یا اون که باید رأی به ما بدید و به نوعی اگر ما رأی ندید چهارهایی که این روزها میشنویم، یعنی که رفتید رئیسی به رقیب رأی دادید، اینها به قول معروف ادعاهای به نظرم وی موردی هستش که مطرح میشه.
خیلی ممنون آقای ملکی، اجازه بدید نظر آقای حقیقی را بپرسیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید که باید مشارکت کرد در انتخابات پیش رو یا خیر؟
خب البته من که در مقام نیستم دیگه دعوت کنم یا رد کنم، فقط من میتونم از جنبه‌های مختلف، جنبه مثبت منفیش و کارکردهاش صحبت کنم. در ساختای سیاسی مثل ایران که ساخت بی‌نظیری است، شما نمونه سیاسی درش ندارید که چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش این است که محصول یک بزرگترین انقلاب تاریخ بوده.
یعنی ببخشید با کجا مقایسه
در تمام انقلاب‌های تاریخ لحاظ مشارکت سیاسی، انقلاب ایران بزرگترین انقلاب تاریخ بود لحاظ مشارکت، حتی مشارکت توده ای، یعنی محصول انقلاب بوده، یعنی کشوری است که محصول انقلاب. دوم این که جنگ داشته، جنگ 8 ساله داشته. سوم این که سیستمی است که به هر حال در فضایی بوده که جنبش‌های اجتماعی داشته. ما انقلاب مشروطیت داشتیم، جنبش ملی شدن صنعت نفت داشتیم، جریان اصلاحات داشتیم، جنبش 88 داشتیم. بنابراین یک کشوری است که دائما از لحاظ سیاسی داینامیک. نکته بعدیش هم مسئله رژیمی است که نفتیه، با پول نفت اداره میشه. رژیم‌های نفتی در خاورمیانه، ما رژیم نفتی دموکراتیک نداریم. کانادا، نروژ، اینام که دموکراتیک شدن، اول دموکراتیک بودن بعد نفت پیدا کردن. تمام کشورهایی که نفتی اداره میشن به لحاظ اینکه دولت ارتباطی نداره، نیازی نداره به جامعه، ساختار سیاسیش متسلبه. و دو تا ویژگی دیگه هم که داره این هست که به هر حال عنصر مذهب در ساخت قدرت وجود داره و مذهب یکی از مهمترین منابع بسیج اجتماعی است، حالا برای کنترل، مدیریت، انقلاب. به هر حال مذهب نقش کلیدی داره در سیستم. همه اینها یه فضایی رو ایجاد میکنه که بازیگران سیاسی، فعالان سیاسی نمیتونن مثل ساختای دیگه فعالیت کنن، با مشکلات خاص خودشون رو هستن. خود شما نگاه کنید، خود مسئله جنگ چقدر فضای ایران رو تغییر داد، محدود کرد، مشکلات کرد. و یه نکته دیگه هم که هست، اپوزیسیونی که ایران داشته، یکی از سطح بالاترین خشونت های دنیا، یعنی به لحاظ ترور کردن، کاری که مجاهدین خلق کردن در ترور رهبران سیاسی در ایران، تقریبا میشه گفت ما نداریم در این سطوح که بتونن ترور کنن. و طبیعتا چون در زمان جنگ هم بوده، سیستم هم علیهشون خشونت بی‌رحمانه اعمال کرده. یه فضای اینجوری، یعنی خشونت ها مثل جنگ، همین اینا فضای متسلبی رو ایجاد کرده. حالا برای شما وقتی بخواید تغییر ایجاد کنید که دوستان اشاره کردن، تغییر راه حلش مشخصه. شما تغییر یا باید اصلاحات برید، یا باید انقلاب کنید، یا باید برید کودتا یا مدل آقای جورج بوش حمله نظامی کنید، کاری که با عراق و افغانستان کردن، یا بایستی فروپاشی بشه مدل شوروی. این روش هایی است که سیستم های سیستم حقی میکنه. بنابراین وقتی شما انتخاباتون اینه، باید مشخص کنید که این در چارچوب چه تصویر بزرگتری. من معتقدم که انتخابات همه این چیزهایی که دوستان گفتن هست. طبیعتا نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان پتانسیل بسیاری از نیروهای برجسته، مدیر، مدبر رو میگیره و خب طبیعتا از اول انقلابم بوده تا الان اتفاق افتاده. شورای نگهبان از این بابت اگر مذهبی باشن روز قیامت پاسخگو هستند، برای که امکان مشارکت بسیاری از نیروهای سالم و و فریخته رو گرفته. شما فرض کنید شخصیتی مثل آقای مهندس بازرگان رو رد صلاحیت کردن. این یه نکته. نکته دوم مسئله این هست که ببینید ما اشتباه زمانشاه رو نباید مرتکب بشیم. زمانشاه ملت همش دنبال بودن که شاه رو بردارن که بزنندش هم فکر همش درست بشه. نه. من معتقدم باید شاخص‌ها رو ببینیم. تغییر شاخص‌ها. تغییر شاخص‌ها کمک می‌کنه. این مسئله سیستم مهم نیست. به این مفهوم که اگر ما راه حل اصلاحات رو قبول کنیم، چون اگر کسی راه حل انقلاب رو انتخاب کنه تکلیفش معلومه. در راه حل انقلاب شما انتخابات رو تحریم کنید، کلیت رژیم رو نامشروع بشمارید و بسیج کنید تمام جامعه رو علیه سیستم. نمیتونید بگید آه حالا اینجاش خوب اینجاش بده. باید کلن بشه مجموعه سیئات، مجموعه بدیهات رو بتونید بسیج اجتماعی کنید. ولی اگر گفتمان اصلاحات رو بخواهیم قبول کنیم، راه حلی طولانی، نتایجش خیلی بدعی ظاهر میشه ولی کم هزینه. نکته بعدی هم که در مورد انتخابات مهمه، ببینید حرف آقای ملکی درسته. اگر شما بیاد توهم ایجاد کنید، بگید آقا ما میریم به سمت بهشت، این مسائل پیش میاد، کاملا اشتباه است. متاسفانه اصلاح طلبا این مشکل رو دارن. وقتی حمایت میکنن دید انتقادیشون رو مطرح نمیکنن. ببینید مثال من میزنم، آقای موسوی در حوزه توسعه سیاسی، مسئله هسته‌ای و توسعه اقتصادی، در این سه تا موضوع با آقای روحانی اختلاف نظر جدی داشته. ولی وقتی اصلاح طلبا اومدن پشت سر آقای روحانی، معلوم نبود که آقا خب شما که طرفدار آقای موسوی بودید، اومدید طرفدار آقای روحانی، این اختلاف نظر چیکار کردید؟ همونجوری که آقای ملکی گفتن اشاره نمی‌کنن، این رو در ابهام نگه می‌دارن. و بعد از اینم که آقای روحانی به قدرت رسید، دید انتقادیشون رو نگه نمی‌دارن. یعنی باید مثل دولت در سایه دائما در مورد سیاست اقتصادی، سیاست بین‌المللی، هیچ کدوم از این کارا رو عملا انجام ندادن و خب این کاملا اشتباهه. بنابراین بایستی وقتی که شما میگید حمایت می‌کنیم، باید قبول کنیم که این نقاط ضعف رو داره، این مشکلات رو داره و مسیری که می‌خواد طی کنه، انتظارات ما اینه و این مسیر رو ما منتظریم که طی کنه. در مورد انتخابات باید دقت کرد. این نیست که شما برید به نقطه خیلی بهتر. گاهی اوقات شما فقط کنترل آسیب می‌کنید، دمیج کنترل می‌کنید. به این مفهوم که ببینید انتخابات بر فاکتور دموکراتیک نداره، فاکتور کارکرد داره تو امنیت ملی ایران. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای احمدی نژاد بیاد دوباره در سلیل قدرت بشینه، طبیعتاً امنیت ملی ایران مشکل‌زا خواهد بود. اگر یه کسی بیاد دوباره که سیاست‌های پوپولیستی بخواد اجرا کنه بدون اینکه واقعاً تصویر بزرگتر توسعه ایران در نظر داشته باشه، خب اینم میتونه اقتصاد ایران رو با مشکلات جدی مواجه کنه. و از جنبه دیگه در جنبه سیاسی هم با توجه کرد، ببینید انتخابات به هر حال همیشه فضایی رو ایجاد کرده، گفتگوهایی رو ایجاد کرده و زمینه‌های بحث در مورد اینکه شاخص‌های دموکراتیک در یه جامعه چیه، انتخاب آزاد دموکراتیک چیه، اینها رو تغییر داده. شما الان مقایسه کنید مطبوعات حتی حزب اللهی رو با مطبوعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، قطعا تغییرات جدی کردند گفتمانشون. اینا محصول همین بحث‌ها و گفتگوهایی بوده که حالا چه موافق مخالف اپوزیسیون همه ایجاد کرد. و بعدم اگه دقت کرده باشید در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از این جنبه در حوزه سیاست عمومی واقعا بحثاش آزادتر و فعالتر هست و این هم همش نتیجه همین چالش ها، این تعامل ها بوده. و از همه مهمتر به نظر من با دقت کرد این که ایران به هر حال در وضعیتی است به خاطر منابع استراتژیکی داره، موقعیت استراتژیکی داشته، همیشه مورد تهدید قدرت های بزرگ بوده. بنابراین الان با قدرتمند شدن کشورهای عربی، پولدار شدنشون، اونها هم به هر حال موقعیت متضادی علیه ایران دارن، موقعیت تهدیداتشون افزایش پیدا کرده. در چنین تهدیدات منطقه‌ای هم انتخابات میتونه کمک کنه که یه بخش از این تهدیدات رو کم کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com. اگه اجازه بدیم من یک سوالی از آقای سازگارا بکنم. آقای سازگارا، آقای حقیقی اشاره کردن به اپوزیسیون ایران. شما فکر میکنید که اپوزیسیون در این میان چه نقشی میتونه داشته باشه؟ و معمولا تحریم میکنه اپوزیسیون انتخابات رو، ولی آیا جایگزینی هم براش دارن؟
تحریم اکت سیاسی و نیروهای سیاسی که در مخالفت با حکومت هستند، وقتی به نظر من باید سراغ اکت تحریم برند که مطمئن باشن میتونن بسیج بزرگی بکنن. ولی این که آیا مخالفین جمهوری اسلامی برنامه‌ای دارند؟ بله، خب سالهاست دارن همین بحث هم میکنن. این دوگانه سازی های آقای حقیقی که یا انقلاب یا اصلاح و تعریفی که انقلاب رو در واقع یه جور لنینی تعریف میکنن که ماشین حکومت رو باید داغون کنن، پشت بکنن، اینها خب اینها خیلی رفته زیر سوال. بعد یاد یه دوست نسرین میفتن بعد از این کودتای آقای سیسی از بچه های شیشاپوری بود که زندان هم افتاد، میگفتش که به ما میگن تو خاورمیانه ما توی سیکل معیوب یا اسلامگراها یا دیکتاتورهای نظامی گیریم، از دست اسلامگراها بگیریم میره دست دیکتاتور نظامی، از دست دیکتاتور نظامی بگیریم میره دست اسلامگراها، در حالی که ما دنبال گزینه سومی هستیم که اون ورود دموکراسی، مدرنیته و محصولاتش به کشور همونه. عینا ایران هم همینه، اساسا تمام این آرامی ها و تحرکات اجتماعی که در یک سده گذشته ما داشتیم آخر دل دو ساعت واسه جا میگرفته، تضاد سنت و مدرنیسم و تضاد دموکراسی و استبداد که خود دومی هم شعبه ای از اولی بوده. بنابراین پروژه مخالفین روشنه، گذار کشور از وضعیت حکومت استبداد دینی موجود به یک دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر.
ولی آیا با تحریم انتخابات این پروسه انجام خواهد شد؟
نه الزاماً، نه معلومه که نه. یه همچین پروژه‌ای قطعا باید مبتنی باشه بر روش‌های مقاومت مدنی، مبارزات مدنی، بسیج مردم، فروپاشی و ایجاد شکاف داخل حکومت. چون اون بحثایی که انقلاب یا فروپاشی و امثال هم اون اصلا به خواست کسی نیست، اگه قضیه چه دیدیم به پاشه کسی دیزاینش نمی کنه. ولی اونی که مخالفین انجام دادن و میدن در واقع تکیه روی جامعه مدنیه. من با آقای ملکی موافقم، جامعه مدنی ایران از فضای انتخابات همیشه میتونه استفاده کنه و کرده، ولی این فرق داره با اینکه اصول خودش رو فدا بکنه و بی قید و شرط مثلا بره به یا حالا هممون پشیم بریم به تو محمدی رای بدیم. بنابراین چرا مخالفین استراتژی روشنی هم دارن، بارها هم اعلام کردن دنبال مبارزات قهرآمیز و خشونتبار و اصلا هم نیستن چیزی که حکومت دائما مردم میترسونه که به من دست بزنی اینجا سوریه میشه، نمیدونم عراق میشه و غیره. و این تجربه اتفاقا در دهها کشور دنیا هم تست شده، کارآمدتر از درگیری های خشونتبار هم هست. و شانس این هم که مطالعهای که فریدم هاوس کرده بود، شانس این که از دلش هم دموکراسی بیاد بیرون خیلی بیشتره. برابر این چرا مخالفین هم حالا از فرصت بحث ما خارجه، ولی اگر یا فرصتی بود من به ریز میتونم برای شما توضیح بدم که مخالفین هم استراتژی روشنی که مبتنی بر مبارزات مدنی، مقاومت مدنی و گذار دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت صندوق رأی از نظام استبداد دینی حاکم بر ایران به یک دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر دارن. و این در خاورمیانه ایران به نظر من همونطوری که در خیلی زمینه ها پیشتاز بوده، اتفاقا در این زمینه هم پیشتاز هستن مردم ایران.
متشکرم آقای سازگارا. آقای ملکی، یک صحبتی که میشه، منتقدان رأی دادن معتقدن که مشارکت بالا در انتخابات باعث میشه که جمهوری اسلامی این مسئله رو به نفع خودش استفاده بکنه و مشروعیت جمهوری اسلامی به نوعی تایید بشه. چقدر این مسئله، این جمله درسته به نظر شما؟
سوال بسیار درستیه. ببینید، بحث مشروعیت رو در جمهوری اسلامی با مشارکت یک جوری به هم گره زدن و خب به نوعی هم مخالفان هم شاید این بحث رو تقویت کردن. یعنی مخالفان و کسانی که طرفدار رأی ندادن هم هستن به نوعی میگن که تنها گزینه‌ای که دارن، شاید هم به حق همینو میگن، یعنی که وقتی که همه یک کاندیداها رد صلاحیت میشن، کاندیداهای مطلوب و اجازه انتخابات آزاد نمیده، تنها گزینه‌ای که دارن رأی ندادنه. از این جهت هستش که این رو یک نوع وزن‌کشی میدونن که رأی ندادن رو به نوعی مخالفت با سیستم بدونن و رأی دادن رو موافقت با سیستم. اما واقعیتش اینه که در عمل این اتفاق حداقل در چند سال اخیر یا دهه اخیر یا چند دو دهه اخیر به این شکل نبوده. یعنی ما در مواردی داشتیم که مشارکت بالا الزاماً معنای موافقت با کلیت حکومت نبوده. مثلا 2 خرداد 76 خب رأی آقای خاتمی یک رأی نه بزرگ هستش، یعنی رأی که حتی خود اصلاح طلبان هم وقتی تحلیل میکنن انتظار نداشتن بیشتر از 7-8 میلیون بیارن که شاید در مبنای اون بتونن یک حرکتی بکنن، اما مردم برای اینکه نه به آقای ناطق نوری بدن اومدن به آقای خاتمی رای دادن. باز دوباره در سال 88 نشون که مشارکت بالا، که البته حالا اون حدی که ظاهرا اعلام میکنن 85% با توجه به نتایجی که وجود داره مقدار دروغ هستش، ولی شاید حالا 70-80% بوده، اما باز دوباره بحران بوده. یعنی میشه بعد تصور کردش که رای بالا مشروعیت زدایی هم بکنه. از این جهت میخوام بگم که نمیشه کاملا مسئله رای بالا و مشروعیت رو به هم پیوند داد. و البته بدیهی است که بله، اگر شما بتونید مشارکت رو به 40% برسونید یا 50% برسونید، این برای جمهوری اسلامی در هر صورت که خیلی سالهای زیادی هم روی مسئله رای دادن به عنوان نشانه مشروعیت و حتی تکلیف شرعی در یک دورانی که حالا خیلی به ادبیات مذهبی غالب بودش، خب این اهمیت داره که بتونید این رو پایین بیارید، میتونید یک جوری چالش بکشید مشروعیت جمهوری اسلامی رو. اما نکته اینجاست که در واقعیت در آن چیزی که هستش با توجه به اتفاقاتی که افتاده، پایگاه رایی که در هر صورت جناح محافظه‌کار و جناح اصلاح طلب دارن که هر کدوم یک چیزی حدود 25% با توجه به نتایج انتخاباتی که سالهای اخیر بوده تحلیل آماری اونها نشون میده، هر کدوم 25% دارن، بعد یک چیزی بوده 50% معمولا مشارکت هست. و البته از طرف دیگه میدونیم یک بخشی از معیشت طلبان، معیشت خواهان و یک بخشی از تحول خواهان هستن که توی انتخابات معمولا برای دلایل مختلف میان رای میدن و این رو معمولا به سقف 60% میرسونن. البته جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید تقریبا با سقف 60% یک جور رضایت داره و خیلی حالا بالاتر بره اگر بحران ایجاد نکنه به سال 88 بعدشون نمیاد. اما مسئله اینجاست که به نظر من میشه به نوع دیگه نگاه کرد، این نگاه در تغییر خواه، نگاهی که حتی خواهان به اصطلاح مبارزه مدنی هست، اگر از اون نگاه کلاسیک که رأی دادن الزاما نشان دهنده مشروعیت بیرون بیاد، تا اون بحثی که مثلا من در مورد بحث رأی باطله میکنم که آقا شما اگر بیاید به کاندیدای مطلوب خودتون رأی بدید، حالا این کاندیدا هر کسی میخواد باشه، و شما در انتخابات که فرض همین بکنید که دست رأی ها قرار شمرده بشه، چون اگر فرض کنیم که اصلا رأی ها شمرده نمیشه که کل انتخابات بی معنی هستش، چه شرکت بکنیم چه شرکت نکنیم و چه رأی باطله بدیم، اما اگر فرض کنیم رأی ها شمرده میشه، حضور یک درصد بالایی از رأی باطله به عنوان یک حرکت اعتراضی نمیتونه نادیده گرفته بشه. شما حساب کنید که مثلا 20% رأی باطله میدن، این رأی معنای مشخصی داره. و اتفاقا جالبه که شما در انتخابات خبرگان هم که من تحلیل دقیق آماری کردم، رأی باطله مقدار بسیار بالایی در شهرهای داره، در بعضی شهرها 25% رأی باطله داده شده و این نشون میده. و اتفاقا جالب بودش وقتی سوال شد از وزارت کشور، اول گفتش که نه، این دروغ، در نامه رسمی وزیر کشور نشون میده که در اون شهر این اتفاق افتاده. میخوام بگم که یعنی حکومت میدونه که میتونه این جریان یک جور نشانه، یک نوع اعتراض باشه. اما متاسفانه اپوزیسیون حالا به لحاظ کلاسیک یا به لحاظ شاید عدم انسجام، این گونه حرکت ها رو خیلی به نوعی استقبال نمیکنه یا فکر میکنه خب اگر ما فراخوان فرضاً رأی باطله یا رأی به کاندیداهای غایب بدیم و اگر مثلا 5% استقبال بکنن، نشان دهنده اینه که ما به نوعی پایگاه اجتماعی نداریم. میخوام بگم در حسد مسئله مشارکت رو پیوند زدن با مشروعیت الزاما نمیتونه درست باشه و این چیزی نیستش که از اونور ما میتونیم در کشورهای دموکراسی، فرضاً میدونید که در سوئیس سالهاست که انتخابات زیر 40% هستش، اما هیچ وقت کسی نخره نگفته که سوئیس فرضاً انتخاباتش به نوعی مشروعیت نداره، بدون که ساختار مثلا انتخاباتی سوئیس انقدر درش رفراندوم برگزار میشه که مردم در انتخابات عمومی نمیرن رای بدن. میخوام بگم در اصل این مسئله مشروعیت و مشارکت الزاما نمیتونه با هم پیوند داشته باشه و به نوعی همسان انگاشته بشه.
من اجازه بدید صحبت آقای سازگار رو یک حاشیه بزنم. بله، اتفاقا بین اصلاح و انقلاب کاملا تفاوت هست، راهلاش، روشهاش، نتایجش و شیوه های بسیجش، همه اینا هست. شما نمیتونید یه چیزایی رو گفتمان انقلابی کنید بعد بگید نه ما اصلاح طلب. انقلاب میتونه شکل های مختلف داشته باشه، روش های مختلف داشته باشه. من معتقدم روش انقلابی برای ایران جواب نمیده و وضعیتی که ما درش قرار گرفتیم برای همینه که در دوران شاه کسانی که بودن تصورات توهم آلود از جهان خارج داشتن، از تغییر داشتن، اون کارها رو انجام دادن، اون بسیج اجتماعی رو کردن و در حقیقت بسیجی است که فقط احساسات رو برمی‌انگیزه بدون اینکه پلن بی مشخصی داشته باشه. شما بدون اینکه بدونید که از نقطه آ شروع می‌خواد به نقطه ب، با مشکل مواجه میشید. و مسئله اپوزیسیون ایران برخلاف چیزی که آقای سازگارا فرمودن، اپوزیسیونی که بالا حداقل در خارج کشور هست، فاقد توانایی ارتباط با جامعه است، به این مفهوم که توانایی بسیج نداره. خود آقای سازگارا چندین مورد از موقعی که اومدن خارج پروژه‌های مختلفی رو مطرح کردن. این پروژه ها همش بدون ارتباط با سیستم اجتماعی ایران، به خاطر اون مسئله که من گفتم، اون دلایل پنجگانه گفتم، مورد استقبال واقع نشد. گذشته از این شما مجاهدین خلق رو دارید که بزرگترین اپوزیسیون دنیاست به لحاظ منابع مالی، روابط دیپلماتیک، همه اینا، ولی یه موقعی اینا با 150 نفر 100,000 میلیشیا داشتن، الان فاقد توانایی این در جامعه ایران بسیج اجتماعی کنن. پس اپوزیسیون ایران نه گفتمان فرهنگیش نه گفتمان سیاسیش قرارداد درستی نداره، نتونسته در مارکت سیاست ایران نیروی هوادار خودش رو بسیج کنه و از این بابت به هر حال تا در لحظه فعلی که ما درش قرار داریم شکست خورده. حالا اگر تغییر جدیدی بدن، گفتمان جدیدی درست کنن، روش‌های دیگه فکر کنن، اون بحث دیگه است. ولی شما نمیتونید بحث انقلابی کنید بگید اصلاحات و اون سنت مدرنیته هم که گفتید اون باید بگید از روش انقلاب می‌خواد بره انجام بده یا از روش اصلاحات.
می‌خواید که آقای سازگارا اگه صحبتی دارن همینجا بگن. آقای سازگارا شما جوابی دارید؟
والا آقای حقیقی یه چیزایی هم به ما میگه دیگه. من نمیدونم، حالا ایشون میگه آقای سازگارا یه سری کار کرده ناموفق بوده، آقای سازگارا سایت میکنه، اخبار سعی میکنه بده، تجربیات کشورهای دیگر رو منتقل بکنه، هرگز هم مردم رو دعوت به کاری نکرده. در جنبش سبز هم اگر فعال بوده کاملا حواسش بوده که توی داخل ایران نهادهای مدنی فعالین چجوری حرکت میکنن، حتی اکثر کشتیبانی و حمایت رو بکنه. ضمن این که یک بار هم در واقع به کمک باز بخش جنبش دانشجویی در داخل و خارج برای این که نشون بده یه پتیشن جمع کردن 35,000 نفر رو امضا کردن تا حال این قانون اساسی باید بکنم بشه. به هر حال اکشن یا آپشن های سیاسی نمیدونم حالا آقای حقیقی به کجا فشار دارن، ولی من عرضم این است که اتفاقا مثل همه کشورهای دنیا مخالفین در خارج از ایران، خارج از کشور بخشی از جنبش هستند. اصلا این دوگانه سازی دیگه ای که میکنن داخل و خارج اونها، این هم باطله. هیچ جنبشی در دنیا بدون بخش خارج کشورش حرکت نکرده و هیچ بخش خارج کشوری هم بدون بخش داخل کشور حرکت نکرده. همین الان هم که صحبت میکنیم مخالفین در خارج ارتباطات بسیار خوبی با فعالین جامعه مدنی دارن، فعالین سیاسی دارن و نمونش هم ده‌ها کار مشترکیست که شده، جوایز مختلف، آکشن‌های دفاعی مختلف، کاری که در خارج میشه کرد، انتقال اطلاعات، دانش و نوع فعالیت‌هایی که در خارج کشور میشه کرد. من مدعیم که اتفاقا مخالفین جمهوری اسلامی در خارج در مقایسه با مثلا سوریه که اینطور با جنایتکاری آقای خامنه ای و بشار اسد مردمش فنا شدن، شما نگاه کنید بچه های ایرانی در خارج کشور مثلا مقایسه کنید با جنبش سبز کاری که کردن، نشون داد مخالفین در خارج که اتفاقا بسیار نیرومندن و بسیار هم خوب کار میکنن در مقایسه با جنبش های کشورهای دیگه هم مثل شیلی. من اکثر اینها رو نشستم با دقت مطالعه کردم که قبل از انقلاب در عریف شاه و چه بعد از انقلاب علیه جمهوری اسلامی، اتفاقا به نظر من جنبش آزادی خواهی مردم ایران بخش خارج کشورش بخش مهم و نیرومندی بوده که جدای ناپذیر هم بوده از فعالیت و جنبش در داخل ایران. راجب اون بحث انقلاب و اصلاح اینا هم مثلا یه جمله میگم، من طرفدار اون تعریف جامعه شناسانه از انقلاب هستم که میگه هر وقت اخشار مارجینال شده به حاشیه رفته در سیاست یک کشور با هم و همزمان در یک فرایندی وارد عرصه سیاست بشن، این رو میشه اسمش انقلاب گذاشته، به شرطی که منجر به تغییر طبقه حاکمه بشه. این نه در ذات همچین تعریفی خشونت ورزی نهفته، نه الزاما نابود کردن ماشین حکومت نهفته و اون تعریف های کلاسیک لنینی و غیره. اصلا به نظر من آقای حقیقی در واقع خیلی اولد فشن و تاریخ گذشته راجع به این مباحث و
شما مثال بزنید،
نگاهی بندازید به تجربیات در آفریقای جنوبی، در شیلی، در اروپای شرقی، در فیلیپین، کشورهایی که به تعبیری که من دارم میکنم در واقع انقلاب مدنی کردن اما با روشهایی که خیلی خوب هم تونستن گذار بکنن به دموکراسی.
آقای سازگار میخواین، آقای حقیقی میخواستن یه نکته رو بگن.
ببینید اینا مثال، اینا همه مثالی که
ما عرضم تموم میکنم. بد نیست آقای حقیقی که به درستی البته انگشت میذارن روی تهدیدات منطقه‌ای علیه ایران که البته عامل محرک خیلی داشتن خود رژیم جمهوری اسلامیه و نیروی قدس سپاه و به درستی هم میگن انگلیس این کار این کار، اما بد نیست اشاره هم بکنم به نقش روسیه. در 200 سال گذشته ما مشکل روسا رو به
داشتیم که اصلا کمتر متجاوز نبوده و الان روزها دست بالا و نقش موثری در جمهوری اسلامی دارن و حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران. بنابراین وقتی که به پارامترهای تأثیر سیاست خارجی داریم اشاره میکنیم، به نظر من اشاره نکردن به نقش متجاوز و سرکوبگرانه روسیه جفایی است که در حق مردم میکنه.
چون کم یه مقداری از تمرکز بحثمون دور شدیم، آقای حقیقی شما میخواستین یه مطلبی رو بگید فکر میکنم.
ببینید اون موردهایی که ایشون مثال زدن در مورد انقلابات، اینا هیچ کدومش به ایران ربط نداره. اروپای شرقی و آفریقای جنوبی اونا اصلا کانتکستش متفاوت بوده، مال ایران متفاوته، اونا رو اصلا شما نمیتونید اپلای کنید توی ایران. دوم این که مورد روسیه رو ایشون درست میفرماد، نه تنها روسیه بلکه الان چین هم دنبال جایگاه نفوذ خودش میگرده، ولی به هر حال سابقه تجاوزگرانه روسیه و اینکه همیشه خواسته در ساختار قدرت ایران نفوذ کنه، مطامع استعماری داشته و همیشه هم سعی کرده که ایران به عنوان کارت بازی برای خودش استفاده کنه، حرفشون کاملا درسته. در مورد کارهام که گفتم، من قصد حمله شخصی نداشتم. من مقصدم این بود که واقعیتش این هست که اولا اپوزیسیون که من دارم میگم اپوزیسیون شخصی نمیگم. بله ممکنه الان خود شما با 100 نفر ارتباط داشته باشید، با سازگارا بوده، ارتباط زیاد داره. من مقصودم اپوزیسیون به عنوان جریان گروهی است، تشکلی است که مدعی است، وگرنه فردی بله همه ارتباط دارن، ولی یه جریانی که مشخص حسن بیاد جلو و هویت داشته باشه و این بتونه برند اپوزیسیون داشته باشه. فردی بله همه ارتباط دارن، ممکنه کمک هایی هم کرده باشن، نقش هم داشته باشن، تولید دانش کرده باشن، همه اینا درسته، ولی اپوزیسیون به معنی کلاسیک کلمهش یک گروهی است، جریانی است، برندی است، یه مطالباتی داره، رهبرانی داره، تشکیلاتی داره، اون تشکیلات اونو بهش میگن اپوزیسیون. من مقصودم این هست از اپوزیسیون، نه فردی و شخصی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حقیقی سال هاست که این تعبیر بد و بدتر رو در زمان انتخابات میشنویم. بد و بدتر اصولا چیه؟ یعنی میخوام ببینم که آیا تفاوتی وجود داره بین این کاندیداها؟ حالا کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی میگذرن، آیا تفاوتی وجود داره بین کاندیداهای مختلف بد و بدتر به اصطلاح؟
ببینید تو سیاست شما بستگی به موقعیتتون، توان اجتماعیتون و آرایش نیروها و فضای بین‌المللی اونا موقع تصمیم میگیرید که چی کار کنید. بعد و بدتر از این زاویه است، یعنی اینکه شما بعضی موقع فقط تلاش میکنید که این 10 درجه منفی به 11 درجه تبدیل نشه، به معنی این نیست که میشه 9 یا 8، منهای 9 یا منهای 8. بعد تو سیاست بستگی داره که شما چه موقعیتی دارید. وقتی موقعیتتون دستتون بسته است، کارت بازی ندارید، توان بسیجتون کاهش پیدا کرده، جامعه به هر حال به هر دلیلی توجهش به سمت حاکمیت، حاکمیت میتونه مدیریت کنه و شما پروژه تغییرتون با بنبست روبروه، اون موقع باید راه حلایی رو پیدا کنید که یکم فقط بتونه آسیب پذیری رو کمتر کنه. پس از این زاویه هست. در مورد ایران من گفتم به خاطر اینکه ما محصول انقلاب، این سیستمی است در حال گذار، سیستمی است که بعد جنگ بوده، سیستمی است دائما در حال تحول، آدما تغییر میکنن، مواضع تغییر میکنه، گروه های اجتماعی چون دولت نفتیه ساختار قدرت میخواد کنترل کامل داشته باشه و به هر حال همه چی رو تحت کنترل داشته باشه، مخالفین رو بذاره کنار، همه این چیزا وجود داره. در چنین وضعیتی شما وقتی که توان ندارید باید سعی کنید که نذارید وضع از این بدتر بشه. همون کارکردارم گفتم شما حضور در نیروی اجرایی در ساختای نفتی مهمه، در ساختای غیر نفتی شما میتونید از طریق جامعه مدنی کار کنید، ولی در ساختای نفتی باید هم از طریق جامعه مدنی هم از طریق قدرت سعی کنید که نیرویی که میخواد جامعه رو محدود کنه، جامعه مدنی رو حذف کنه، رابطه قدرت رو یکسره کنه با مردم، اون رو بتونید محدود کنید. از این بابت رأی زن میان بد و بدتر فقط همین کار کردی داره، زمان میخرید شاید بتونه تغییراتی در ساخت قدرت، در موقعیت اجتماعی، در جامعه مدنی رخ بده که بتونید به سمت وضعیت مناسب تری پیش برید.
خیلی متشکرم آقای حقیقی. آقای ملکی شما جنبندی خاصی دارید در پایان بحث؟
بله، نه من فقط یه نکته رو در مورد بحث اصلاح طلبی که آقای حقیقی بهش اشاره کردن بگم که ببینید، به البته خب بحثی که بحث آقای سازداران هستش که در مورد تغییرات مدنی و مبارزات مدنی هست، واقعیتش اینه که فکر کنم اصلاحات، اصلاح طلبی اگر به مفهوم واقعی کلمه باشه، با اون بخش مبارزات مدنی بسیار هم پوشانی زیادی داره و بسیاری از جاهای دنیا اینجوری بوده. اما واقعیتش این چیزی که از اصلاح طلبی در ایران امروز باقی مونده هیچ شباهتی به مبانی بحث اصلاح طلبی نداره. شما نگاه بکنید از دوران 76 با به کجا رسیدیم، یعنی به جای رسیدیم که از سال 76 که تمامی تلاش اینه که آقای ناطق نوری رو فرضاً شکست بدیم و آقای ری شهری رو عنوان رقیب دیگر آقای خاتمی شکست بدیم و اونها به عنوان نمادهای به اصطلاح وضعیت موجود هستن، ما رسیدیم به یک نقطه‌ای که حالا آقای ناطق نوری فرضاً میشه کاندیدای مطلوب که حالا به عنوان مطرح شده بود این روزها و از اون ور آقای ری شهری هم که میشه کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان. یعنی واقعیت اینه که ما این اصلاح طلبی اگر اصلاح طلبی بود نباید به اینجا میرسید. ما اون چیزی که الان درش در ایران داریم یک نوع استمرار طلبی است، یعنی استمرار وضع موجود و با همین استناد به همین مسائلی که ما وضعیت خطرناکی داریم، وضعیت فوق‌العاده‌ای داریم، ما بعد از سوریه شدن ایران، از عراق شدن ایران که اینها هم به نوع پیراهن عثمانی شده برای اینکه بتونیم از اون اصلاح طلبی واقعی بگیم. ما واقعیت اگر اصلاح طلبی باشه شکی درش نیست که اصلاح طلبی مطلوب بسیاری هست، کسانی که دنبال مبارزه مدنی غیر خشونت آمیز هستند یقینا با اصلاح طلبی بحثی ندارن. اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم و حتی نمونه آقای روحانی هم که نمونه مشخصی است، هیچ ربطی به اصلاح طلبی نداره، هیچ اصلاحی در هیچ مبانی صورت نگرفته. در اون قسمت‌هایی هم که نمونه کارهایی شده یقینا اراده قسمت هسته سخت قدرت بوده و میبینیم دیگه در دوران آقای روحانی میگن که شرکت بکنید در انتخابات که جنگی نشه، در دوران آقای روحانی ایران در یک جنگ بسیار خونینی که هیچ ربطی هم به ایران نداشت، جنگ ویتنامی بودش که در از ایران درش گرفتار شد بوده، هیچ اراده‌ای برای اینکه تغییری بده، ممانعت بکنه از این کشتاری که ایران هم مشارکت داره درش در سوریه انجام بده، بلکه اینها فقط شدن سخنگوی در از قاسم سلیمانی سرداران ایرانی. میخوام بگم در اصل این نگاه اصلاح طلبی شکی درش نیست که درسته، اما واقعیت اینه که ما چیزی در ایران به عنوان اصلاح طلبی نداریم. اصلاح طلبی تنها یک عنوان هست و رسمی که موجود هست استمرار طلبیه و از این جدی استمرار طلبی ما رو به سمت اصلاح و دموکراسی و تغییرات نمیبره، بلکه نهایتا میتونه وضع موجود رو حالا خوب یا بد حفظ بکنه و استمرار ببخشه.
متشکرم آقای ملکی. آقای سازگارا شما در پایان جنبندی دارید؟
نه عرض خاصی ندارم.
خواهش میکنم. خب پس آقای حقیقی شما اگر صحبتی دارید در پایان.
ببینید من هم گفتم انتقاداتی که به اصلاح طلبا وارده که این چیزی که استمرار طلبی میگن آقای ملکی به اینه که برخی از اصلاح طلبان وقتی که در انتخابات پیروز میشن توجهشون اینه که در از مزایای قدرت استفاده کنن بدون اینکه بتونن آرمانهایی رو که وعده دادن یا از اول در خیالش بودن اونا رو بخوان تحقق ببخشن. از این بابت درست است جنبش اصلاح طلبی با این مشکلات مواجه است. دوم که جنبش اصلاح طلبی با دید نقادش رو دائما حفظ کنه. سومی که از جهت اجتماعی اینها همش موقعی موفقه که جامعه مردم، چون ما سیستم حزبی که نداریم، وقتی که رأی میدن مطالباتشون رو دائما تو صحنه سیاسی بخوان نقد کنن، در چنین فضایی است که میتونه جنبش اصلاح طلبی محقق بشه. ولی به هر حال نباید فراموش کرد که خواستهایی که بتونه تحقق پیدا کنه حداقلی باشه و جامعه بتونه براش هزینه بده، این خواسته ها رو دائما انسان دنبالش باشه، گفتار سیاسی براش درست کنه، راه به موفقیت میبره در جامعه مثل ایران که یک بار انقلاب تجربه کرده و نشون داده که تغییرات بسیار شدید نمیتونه چندان نتایج استراتژیک مثبت به هم بیاره. بنابراین راه حلش اینه که ما به دنبال تغییرات بعدی باشیم، ولی افراد بایستی حواسشون باشه که در این فضا خودشون جذب قدرت نشن و فراموش نکنن اون پیمانهایی رو که با مردم و جامعه بست.
من در انتها فقط میخواستم از کنم این داستانی که احتمالاً رأی مردم رو میخوان تقلب بکنن موضوع جدیست و به جد واقعاً باید این مطالبه رو مطرح کرد از آقای روحانی و دیگران که اگر تقلب شد پای رأی مردم همونهایی که رفتن رأی دادن باید بیستن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، محسن سازگارا فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کامل این میزگرد رو میتوانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید.